در نخستین لحظات شروع روزی نو شنونده ی رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد دوشنبه 18 اسفند ماه سال 1393 خورشیدی است و برابر است با 9 ماه مارس سال 2015 میلادی. نیمه شب شما در ایران بخیر و سلامی گرم به همه شما که از گوشه و کنار جهان به ما پیوسته اید و اوقات دیگری از روز یا شب رو سپری می کنید. الهه روانشاد هستم و شما رو در این مجله 45 دقیقه با آنچه که همکارانم براتون گردآوری و تهیه کردن همراهی خواهم کرد. در صف نخست این همکاران مینا بهارمست است با تازه ترین خبرها.
سلام شنوندگان عزیز. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا میگوید در صورتی که به یک توافق قابل قبول با ایران نرسند از مذاکرات هسته‌ای کنار میروند. آقای اوباما روز یکشنبه در گفتگو با تلویزیون CBS آمریکا گفت هر گونه توافقی با ایران باید به قدرت‌های غربی اجازه دهد تا مطمئن شوند که تهران به سمت دستیابی به سلاح هسته‌ای نمی‌رود. قرار است دور دیگری از گفتگوهای هسته‌ای میان ایران و گروه 5 به علاوه 1 در 24 اسفند ماه برگزار شود. وزیر خارجه ایران میگوید توافق نهایی هسته‌ای باید در قطعنامه مطابق فصل 7 منشور سازمان ملل به تصویب شورای امنیت برسد تا رعایت آن برای ایران و آمریکا و همه دولت‌ها الزام‌آور باشد. محمد جواد ظریف در مصاحبه با هفته‌نامه صدا در روز شنبه اضافه کرده است که به اعتقاد او برداشتن تحریم‌های تصویب شده در قطعنامه‌های شورای امنیت در ارتباط با برنامه هسته‌ای ایران موضوعی پیچیده نیست و فقط به اراده سیاسی مربوط می‌شود. وزیر خارجه ایران در این حال گفته است که این دیدگاه اوست و باید مورد تایید همه اعضای تیم مذاکره کننده قرار گیرد. و احتمال توافق نهایی را نیز بیش از 50% دانسته است. هیئت 5 نفر از کارشناسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ریاست معاون مدیر کل آژانس بامداد فردا وارد تهران می‌شود. بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران به واحد مرکزی خبر گفته است که در نشست روز دوشنبه درباره دو موضوع انفجارات قوی و انتقال نوترونی مذاکره می‌شود. یوکی آمانا مدیر کل آژانس در گزارش هفته گذشتهش به شورای حکام گفت که ایران به سوالهای آژانس درباره این دو موضوع پاسخ نداده و به همین دلیل آژانس نمیتواند تایید کند که برنامه هسته ایران کاملا مسالمت‌آمیز است. اتحادیه اروپا یک تاجر اهل سوریه را به علت خرید نفت از گروه خلافت اسلامی تحریم کرد. به گزارش رویترز، اتحادیه اروپا جورج حساوانی تاجر سوری را به فهرست افراد تحریم شده در ارتباط با حکومت سوریه افزوده و گفته است که او با استفاده از شرکت خود به عنوان واسطه خرید نفت برای دولت سوریه از گروه حکومت اسلامی عمل می کند. جورج حساوانی این اتهام را رد کرده و به رویترز گفته است که اتحادیه اروپا باید دنبال واسطه هایی بگردد که به گفته او نفت را از گروه داعش به طور قاچاق برای ترکیه می خرند. و دادگاهی در مسکو روز یکشنبه دو نفر را رسما به قتل بوریس نمسوف از منتقدان سرشناس ولادیمیر پوتین متهم کرد. دادگاه این دو متهم را از اهالی چچن معرفی کرده است. روز یکشنبه 5 تن به ظن دست داشتن در قتل بوریس نمسوف به دادگاه برده شده بودند. الهه
سپاسگزارم. مینا بهارمست بود و تازه ترین خبرها و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. دادگاهی در مسکو دو مظنون به قتل سیاستمدار مخالف پوتین را تفهیم اتهام کرد. در یک فایل صوتی تازه منتشر شده، محمود نبویان، نماینده منتقد دولت در مجلس، مدعی شده که تیم مذاکره کننده هسته‌ای و حسن روحانی به رهبر ایران فشار می‌آورند تا توافق هسته‌ای را به هر قیمتی بپذیرند. بخشی از صدای او را می‌شنویم.
بدونی دردشو بذار بگم. دیدی چی نمیشه؟ رفته باشه تیبون گفته باید رفراندوم کنی. میدونی یعنی چی؟ یعنی محکم میخوام بزنیم تو دهنه رهبره.
در تازه ترین هشدارها در ایران در مورد ورود پولهای کثیف به انتخابات و سیاست، مشاور ارشد حسن روحانی گفته است که در صورت نیاز نام آنهایی را که میخواهند در سال 94 با این پولهای کثیف وارد سیاست شوند و در انتخابات شرکت کنند افشا میکند. از یک تحلیلگر میشنویم. در حالی که ایران سالهاست که با چالش‌های سخت و فراوان زیست محیطی روبروست، برای نخستین بار رهبر جمهوری اسلامی با دست‌اندرکاران این عرصه دیدار کرده و خواهان کار و تلاش جدی آنها برای حل مسئله شده است. دیدگاه یک کارشناس محیط زیست را جویا شده ایم.
این نشون میده که این بحران خوشسالی و بحران اون قحطی سرزمینی و قحطی محیط زیست چقدر در جمهوری اسلامی جدی شده.
و صدایی دیگر، همه اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. روز یک شنبه دادگاهی در مسکو افراد مظنون به قتل بوریس نمتسوف، سیاستمدار مخالف کرملین، را تفهیم اتهام کرد. رهبران اپوزیسیون روسیه ابراز امیدواری کردند که عامران این قتل نیز شناسایی و محاکمه شوند. بوریس نمتسوف از سرشناس‌ترین چهره‌های اپوزیسیون روسیه 10 روز پیش در مرکز شهر مسکو کشته شد. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
یکشنبه دو نفر از اهالی چچن که اولی افسر پلیس و دومی از کارکنان یک آژانس خصوصی امنیتی است، به اتهام سازماندهی و انجام قتل بوریس نمتسوف در دادگاهی در مسکو تفهیم اتهام شدند. روزنامه روسیه کامرسانت به نقل از منابع خود نوشت که این دو به دست داشتن در این جنایت اعتراف و برای همکاری با پلیس اعلام آمادگی کردند. به گزارش نیروهای امنیتی روسیه، مجموعاً 5 نفر در رابطه با قتل نمتسوف بازداشت شدند و یک نفر نیز هنگام بازداشت در گروزنه پایتخت چچن خود را با نارنجک منفجر کرد. ایلیا یاشن، دوست نزدیک و هم حزب نمتسوف، یک شنبه در وبلاگ خود نوشت که اپوزیسیون انتظار دارند نیروهای امنیتی با انتشار تمام شواهد علیه متهمین جرم آنها را ثابت کند و برای شناسایی سفارش دهندگان این قتل از بازجویی تمام افراد زینف از جمله در میان مقامات بلند پایه و خود رئیس جمهور روسیه چشم‌پوشی نکند. سرگی کاوالوف، مدافع حقوق بشر در مسکو، مسئولیت قتل نمتسوف را بر عهده کرملین می نهد.
نیازی به جستجوی قاتل نیست. قاتلین رهبران سیاسی روسیه اند که ایجاد فضای نفرت در کشور را ضامن بقای خود در قدرت می پندارند. زمانی که تصویر چهره های مخالف بر کف دستشویی ها کشیده می شود و رسانه های دولتی مرگ بر اپوزیسیون را شعار می دهند، زمینه ترور سیاسی فراهم می شود. اهمیتی ندارد قتل نمتسوف به دستور صریح پوتین انجام شده یا نه. احتمال می دهم که چنین دستوری صادر نشده، اما عدم تحمل دگراندیشی که در دوره سوم پوتین به اوج رسیده چراغ سبز برای قتل های از این دست است. پس بحث سفارش دهندگان قتل نمتسوف بی مورد است. همه این افراد را می شناسیم.
بوریس نمتسوف، سرشناس‌ترین منتقد پوتین، تنها چند ساعت پیش از مرگش طی مصاحبه با رادیو اکو مسکو گفت که کرملین برای انداختن جنگ علیه اوکراین و تخریب روابط با غرب روسیه را به پرتگاه می‌کشاند. گزارش ها هاکیست که نمتسوف مشغول تهیه گزارش پیرامون مداخله نظامی روسیه در اوکراین بود، اتهامی که مسکو همواره آن را رد کرده. او پیشتر درباره فساد مالی پوتین و همدستانش و همچنین رندخاری و سوء مدیریت در بازی های المپیک سوچی گزارش های جامعه منتشر کرده بود که مخاطبان فراوانی را جلب کرد. ماکسیم شفچنکو، خبرنگار نزدیک به کرملین، معتقد است که مرگ نمتسوف به نفع پوتین نیست.
Для Москвы Немцов был никто. Я делаю вывод, что смерть Немцова дело рук внесистемных сил.
Немцов برای کرملین عددی نبود. معتقدم که او به دست افراد رادیکال و تروریست، تندرویان اسلامی و یا نازی‌های اوکراین کشته شد تا ثبات سیاسی در روسیه به چالش کشیده شود.
Которые, как правило, являются террористическими.
بوریس نمتسوف از چهره های کلیدی اپوزیسیون روسیه شامگاه 27 فوریه 8 اسفند در فاصله چند قدمی کرملین به ضرب 4 گلوله کشته شد، در حالی که ابتدا اعلام شده بود 10 دوربین مدربسته نصب شده در محل شب قتل خاموش بودند. اکنون میگویند که تصاویر ضبط شده توسط این دوربین ها به پلیس اجازه داد به سرعت قاتلین را شناسایی کند. همچنین یک شنبه روزنامه روسیه کامرسانت نوشت که چند مامور امنیتی روس به عنوان شاهد بازجویی شدند. یاران نمتسوف همواره احتمال دادند که او به دلیل تدارک راهپیمایی اعتراض‌آمیز در مسکو تحت نظر سرویس‌های امنیتی قرار داشت. پلیس روسیه اعلام کرد انگیزه های مختلف را بررسی می کند که در میان آنها اقدام تحریک‌آمیز برای بی‌ثباتی روسیه که در این مورد انگشت اتهام به سوی اپوزیسیون و غرب نشانه رفته، فعالیت نمتصوف در رابطه با اوکراین و حتی انتقام تندرویان اسلامی به دلیل دفاع وی از کاریکاتوریست های مجله فرانسوی شارلی ابدوست. قتل نمتصوف موجی از انتقادها را در سراسر جهان برانگیخته و در روسیه هزاران نفر در مراسم سوگواری وی شرکت کردند. رئیس جمهور روسیه این قتل را شرم‌آور خواند. آنا رئیسکایا، رادیو فردا.
در برنامه این هفته یک کارنامه به مناسبت روز جهانی زن روز 8 ماه مارس به مشکلات زنان کارگر پرداخته خواهد شد. با من بهروز کارونی در ساعت 6:30 دقیقه عصر روز دوشنبه به وقت تهران در برنامه یک کارنامه همراه باشید.
شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید و سپاسگزاریم از همراهی شما و بشنوید که در یک فایل صوتی که وبسایت سهام نیوز آن را منتشر کرده، حجت الاسلام محمود نبویان نماینده منتقد دولت در مجلس با حمله به تیم مذاکره کننده هسته‌ای و حسن روحانی رئیس جمهوری مدعی شده آنها به آیت الله خامنه‌ای فشار می‌آورند تا توافق هسته‌ای را به هر قیمتی بپذیرد. بیشتر بشنوید در همین زمینه از همکارم وحید پوراستاد.
منتقدان دولت حسن روحانی که در رأس آنها تعدادی از اعضای جبهه پایداری مجلس شورای اسلامی هستند، هر از چندگاهی سخنانی تند علیه مذاکرات هسته‌ای بیان می‌کنند. در تازه‌ترین انتقادها، وبسایت سهام نیوز نزدیک به مهدی کروبی از رهبران معترض به نتایج انتخابات سال 88 فایلی صوتی از حجت الاسلام محمود نبویان منتشر کرده که او نیز حملاتی تند و بی‌سابقه‌ای را نسبت به محمد جواد ظریف تیم مذاکره کننده هسته‌ای و حسن روحانی رئیس جمهوری ایران انجام داده است. وبسایت سهام نیوز نوشته محمود نبویان نماینده منتقد دولت در مجلس این سخنرانی را در بهمن سال 93 انجام داده، اما مشخص نیست این سخنرانی کجا و در جمع چه افرادی بوده. صدای حجت الاسلام محمود نبویان:
بابا همه چی رو دادیم، همه چی رو دادیم، اصلا نمیخوایم هسته‌ای باشن. آمریکا یه تحریم برداشتیه، یه دونه پول داد 100 میلیارد دلار شد 140 میلیارد دلار بلوکه. پول رو هم که براتون توضیح دادم میره تو حساب ما سوئیس، حق نداری دست بزنی، بعد میاباز میاد بانک امارات، بعد معطل بشه روپیه تبدیل به درهم بشه، معطل بشه درهم تبدیل به دلار بشه، از اینجا دوباره چمدونی شبا. آقای عراقچی سه بار گفت شبا خرد خرد میاریم، شبا خرد خرد میاریم، یعنی چی؟ یعنی همونه دیگه چمدون. خب چمدونی که قبلا بود، قبل از اینکه ما هستیمونه بدیم چمدونی می آوردیم. الان چی شده؟ مگه نگفتید ایشون را تحریم را برداره؟ ترک برداشت. چی ترک برداشت؟ فکر کنم زیر آوار داریم میمونیم، چیز دیگه که نیست که.
در این سخنان محمود نبویان از حاضران می‌خواهد که به روند مذاکرات هسته‌ای به شدت انتقاد کنند و مردم در محلات و شهرهای مختلف علیه این مذاکرات موضع‌گیری کنند.
اما ما حالا که همه جا رو ساکت کردن، ما چه وظیفه‌ای داریم؟ ما چه وظیفه‌ای داریم؟ جزئیات رو برای مردم بگید، توافقنامه رو برید برای مردم بخوانید، والله به هر صورت ممکن میرن انجام میدن و اون وقت به قول خودشون اولین، من تعبیر بکنم، اولین استادگی را در برابر رهبری انجام دادیم، بریم سراغ پرونده‌های دیگه، حسر و حقوق زنان و فلان و فلان و فلان تو جام. حواستون جمعه؟ حواستون جمعه؟ نقش بعدش هم گرفتن مجلس و مجلس خبرگان و بیدار باشیم.
این نماینده منتقد دولت در مجلس که از نظر فکری به آیت الله محمد تقی مصباح یزدی نزدیک است، در این سخنرانی خود مدعی شده تیم مذاکره کننده هسته‌ای و رئیس جمهور ایران به آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی فشار می آورند تا این توافق هسته‌ای را بپذیرد.
رفته پیش آقا، چند جلسه فشار آورده، از خطوط قرمزت باید عدول کنی، جزئیات که هیچی هستی مستی رفته، گفته از خطوط قرمز باید عدول کنی، تنازل کنی. آقا چند بار جوابش داد؟ گفت یعنی چی تحریم ها؟ چی میشه؟ مگه نمیگید ما رفتیم مذاکره کنیم برای رفع تحریم ها؟ پس مذاکره برای چی دارید میکنید شما؟ گفت آخه ببین، حالا داره باربر آقا توجیه میکنه، هم در دفاع از کی؟ دفاع از جان کری و اوباما. برگشته به آقا میگه که خب جان کری و اوباما که زیاد تو آمریکا قدرت ندارن، مشکلشون کنگره است، آخه ما باید اینا رو درک کنیم. ببینید از کی داره دفاع میکنن؟ آقا برمیگرده میگه به اینا، میگه بابا اینا مشکل ایناست. به ما چه ربطی داره؟ همه چی ممکنه. آقا فرمود که مجبور شد با این واژه انعطاف لازم رو انجام دادیم ما. دید خودش نمیتونه آقا رو چی کنه؟ رفته یکی دیگه همین اسمش آورده اینو فرستاده. و من ناراحتم اینه شنیدم از موزه بالا با آقا صحبت کرده. آقا محکم جوابش داد. دیدی چی نمیشه؟ میدونید دردشو بذار بگم. دیدی چی نمیشه؟ رفته پشت تیبون گفته باید رفراندوم کنید. میدونی یعنی چی؟ یعنی محکم میخوام بزنیم تو دهنه رهبری.
انتقاد برخی از نمایندگان اصولگرای مجلس تا جایی رسیده که اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز چند روز قبل این منتقدان را به همزبانی با نخست وزیر اسرائیل متهم کرد.
در مهمترین پروژه دولت که میخواد مشکلات خارجی را حل بکنه، تیم مذاکره کننده ای که مورد حمایت رهبری هستند و دائما تکرار میکنن ما داریم با برنامه رهبری کارمون رو پیش میبریم، این دلواپسان اینجا چه بر سرشون میارن، چه تشبیهاتی میکنن، همزمان شدن با نتانیاهو. نتانیاهو رفته اونجا اوباما رو داره تهدید میکنه، میگه من خورده چیزاشو میگم، اونایی که مخفیه اینجا دلوافسا میگن ما اسرار رو میگه، ما نمیدونیم چه سری چه چیزی که.
حسن روحانی رئیس جمهور ایران بهمن ماه سال 92 منتقدان توافق هسته‌ای ژنو را یک عده معدود و کم سواد خواند و در 22 بهمن سال 93 نیز گفت رهبر جمهوری اسلامی از آنها پشتیبانی میکند.
هیچ خیانتی بالاتر از خیانت پشت جبهه نیست. امروز هم اونها که در میدان دیپلماسی مشغول مبارزه هستند، همه ملت بزرگ ما و راهبر بزرگ این انقلاب از این جبهه پشتیبانی می کنند.
آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران نیز آبان ماه سال 92 و بعد از آن نیز بارها از تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران حمایت کرده است.
هیچ کس نباید این مأموران دولت جمهوری اسلامی ایران رو سازشکار بدانه. این غلطه. اینا بچه‌های خودمون هستن، بچه‌های انقلابن.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران جدیداً در گفتگو با هفته‌نامه صدا در تهران گفته رسیدن به توافق جامعه هسته‌ای مانند یک پازل است که باید همه قطعات آن چیده شوند و تا این اتفاق نیفتد به هیچ نتیجه‌ای نرسیده‌ایم.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
از حدود دو هفته پیش که عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران درباره ورود پولهای کثیف به انتخابات و سیاست هشدار داد، شمار زیادی از مقامات سیاسی جمهوری اسلامی در این مورد واکنش هایی را ابراز کردند. در تازه ترین مورد، اکبر ترکان مشاور ارشد رئیس جمهوری گفته در صورت نیاز نام افرادی را که به گفته او می خواهند در سال 94 با پولهای کثیف وارد سیاست شوند و در انتخابات شرکت کنند افشا خواهد کرد. جزئیات بیشتر در این باره از همکارم حسن جعفری.
اکبر ترکان مشاور ارشد رئیس جمهوری ایران در مصاحبه با وبسایت حزب تازه تأسیس ندای ایرانیان گفته است نمیگذاریم عده‌ای با پولهای کثیف در سال 94 به پیروزی برسند. هر جا نیاز به افشا باشد این کار را میکنیم. آقای ترکان در این مصاحبه که روز شنبه در وبسایت ندای ایرانیان منتشر شد، همچنین گفته است که محمود احمدی نژاد یک فرد یا یک دولت نبود و همراهان سابق او به گفته آقای ترکان حتی اگر 10 بار هم خودشان را غسل کنند و آب بکشند، نمی توانند تخلفات خود و همراهیشان با تخلفات را انکار کنند. اصطلاح پولهای کثیف را عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور دو هفته پیش بر سر زبان ها انداخت. او گفته بود بخشی از پولهای مربوط به قاچاق مواد مخدر در حوزه سیاست وارد می شود و در قالب کمک در انتخابات و تصمیم سازی ها مصرف می شود. اولین واکنش به سخنان کم سابقه وزیر کشور از سوی اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی ابراز شد که گفته بود، نقل قول، در گذشته مواردی وجود داشت که متاسفانه چه قبل از انتخابات و چه بعد از آن پولهایی به نفع کسانی وارد می شد. اما به خلاف برخی کشورها که این پولها در عرصه سیاست تعیین کننده است، در کشور ما اینگونه نیست. انتقاد سایر اصولگرایان اینگونه نبود و خشم خود را از سخنان وزیر کشور به تندی ابراز کردند. 30 نماینده مجلس خواستار احضار او برای پاسخگویی شدند و علی لاریجانی رئیس مجلس هم گفت
اخیراً یکی از وزرا دو بار مطلبی دال بر ورود پولهای قاچاق به ساختار قدرت مطرح کرده است. اگر اطلاعی از چنین انتقال پولی در انتخابات اخیر دارند که آنها را به قدرت رسانده اعلام کنند. این گونه گرد و مبهم حرف زدن چه فایده ای جز ایجاد شبهات بلاوجه برای کشور دارد؟
با بالا گرفتن انتقادها وزیر کشور ایران اعلام کرد آمادگی دارد در جلسه غیرعلنی در مجلس حاضر شود و در مورد گفته هایش به نمایندگان توضیح دهد. آقای رحمانی فضلی در برنامه تلویزیونی هم گفت
پول کثیف جریان کثیف اقتصاد ایجاد میکنه. وقتی این پول کثیف میاد در جریان اقتصاد کشور قرار میگیره، میتونه در حوزه‌های سیاست دخالت بکنه، میتونه در انتخابات دخالت کنه، میتونه در خرید و فروش آرا دخالت کنه، میتونه در اداره نشریات دخالت کنه، میتونه در همه مسائل. پول کثیف به دنبال حفظ خودشه. بنابراین ما این پول کثیف رو باید کنترل کنیم.
نظارت بر منابع مالی در کارزارهای انتخاباتی امری رایج در کشورهای دموکراتیک به شمار می رود و نهادهای مشخصی در قوانین برای آن تعریف شده است. در قوانین ایران وجود چنین نهادهایی پیش بینی نشده است، اما علی اصغر رمضان‌پور تحلیلگر سیاسی مقیم لندن می گوید ممکن است قوانین انتخاباتی در ایران دچار تغییراتی شود.
این قانون جدیدی که در مجمع تشخیص مصلحت داره تنظیم میشه و نهاد ناظری برای انتخابات در نظر گرفته شده، در اون به نظر میاد که داره سعی میکنه که بخشی از این کاستی های نظارت مالی بر انتخابات رو جبران بکنه، اما اگر این سازوکاری مستقل از شورای نگهبان پیدا نکنه، دوباره تبدیل میشه به ابزاری برای تصفیه کردن نیروها به بهانه در واقع فعالیت‌های مالی.
به هر روی در قوانین امروز ایران نظارتی بر فعالیت‌های مالی نامزدهای انتخابات وجود ندارد و در تازه‌ترین مورد نیز قوه قضاییه در مورد اتهام محمد رضا رحیمی مبنی بر کمک مالی به 170 نامزد انتخابات مجلس پیگیری قضایی نکرد. با این حال اکبر ترکان مشاور ارشد حسن روحانی در مصاحبهش با ندای ایرانیان گفته است هر جا ما به نقطه قانونی فسادها می رسیم سر و صداها بلند می شود و کسانی هستند که مانع حرکت دولت 11
حسن جعفری گزارش می داد. و ما خبرگزاری های ایران گزارش دادند که آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز یکشنبه در دیداری با دستاندرکاران حفاظت از محیط زیست ایران حل مشکل آلودگی هوا، ریزگردها و دیگر مشکلات زیست محیطی را بیشتر از تبلیغات نیازمند کار و تلاش جدی دانسته. او چالش ها را مربوط به این یا آن دولت ندانسته و گفته است که موضوعی کشوری و ملی است که کمک همگان را می طلبد. رهبر ایران ضمن اشاره به نکات متعدد گفته است که اسلام و دیگر ادیان همواره بر لزوم احساس مسئولیت بشر در قبال طبیعت تأکید داشتند. در حالی که ایران سالهاست با چالش‌های سخت و فراوان زیست محیطی روبرو بوده، این نخستین بار است که رهبر ایران به آنها اشاره می‌کند. ناصر کرمی، اقلیم شناس و استاد دانشگاه در شهر برگن در نروژ، در این باره به پرسش‌های رادیو فردا پاسخ داده است.
الان جمهوری اسلامی از ایمن متوجه شده که چالشی که ابزارهای مهار و مقابله با اون رو تقریبا ضعیف کرده یا از دست داده همین موضوع محیط زیست، خشکسالی و از بین رفتن منابع آب که به سرعت داره گسترش پیدا میکنه. خیلی به سرعت همین امسال نیمی از دشت‌های ایران به طور کامل خشکیدن، کشاورزی بر اونها اصلا دیگه ممنوع شد. 70% تالاب‌های ایران، نیمی از دریاچه‌های ایران به طور کامل خشکیدن. بعد از اون موج مهاجرت روستایی دهه 40 به شهرها، حالا دوباره یک موج مهاجرت دیگه خواهیم داشت، با این تفاوت که اون مهاجران دهه 40 میتونستن با اقتصاد نفت اطعام بشن، اما این مهاجران جدیدی که میان چنین امکانی وجود نداره. و همین خاطر من فکر میکنم که این یک راهبرد استراتژیک است که در اختیار آقای خامنه ای قرار داده شده. من امروز شنیدم که حتی خود ایشون گفته که یک جلسه بذارید و این نهادهای درگیر با موضوع محیط زیست بیان تا من باشون صحبت بکنم. این نشون میده که این بحران خشکسالی و بحران اون قحطی‌های سرزمینی و قحطی‌های محیط زیست چقدر در جمهوری اسلامی جدی شده.
آقای کرمی، سخنان رهبر جمهوری اسلامی رو باید در حمایت از دولت و حمایت از رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست تلقی کرد، چرا که معصومه ابتکار این اواخر تلاشایی رو می‌خواسته انجام بده و بنابر خبرهایی که منتشر شده جلوی بسیاری از اقداماتش گرفته شده. دیدگاه شما درباره گفته‌های رهبر جمهوری اسلامی چه است؟
به هر حال نفس این که ایشون فرا خونده و پیش ایشون رفتن، حالا توی اون فضای سیاسی ایران معمولاً تاییدی هست، یعنی ایشون با اقداماتی که فاصله داشته باشن معمولاً به حضور نمی‌پذیرند، ولی اینکه این رو پذیرفتن تاییده، ولی اون دایره واژگان با اون صحبت‌هایی که ارائه شده کاملا انتقادآمیز است. صحبت‌هایی که رسانه‌های مربوط به اون جریان اصولگرایی عنوان می‌کنن در مورد سازمان محیط زیست و اون نهادهای زیست محیطی وابسته به دولت، ایشون هم این رو تکرار می‌کنن که بحث محیط زیست فقط تبلیغاتیه و توی سخنرانی‌ها و شعارهاست و چرا از نظر اقدام عملی دیده نمی‌شه. خب این می‌تونه خیلی یک انتقاد تند تلقی بشه.
آقای کرمی، آیت الله خامنه‌ای به مسائل بسیاری اشاره کرده، از جمله فرهنگ‌سازی، تهیه سند ملی برای محیط زیست، نگاه محیط زیستی در طرح‌های عمرانی، صنعتی، تجاری، بازنگری در قوانین مربوط به تخریب محیط زیست و نظارت و خیلی چیزهای دیگه. از دیدگاه شما در این برهه زمانی که محیط زیست ایران شرایط دشواری رو پشت سر می‌گذاره، این تحمل رو داره تا منتظر به سامان رسیدن همه این اقدامات بمونه؟
ببینید، خود آقای خامنه‌ای هم تو سخنرانی امروزشون اشاره کردن به پدیده کوخاری و تاکید کردن که من این رو هر هفته می‌بینم توی منطقه شمرون، اون پارک جمشیدی به بالا، مسیر معمول ایشون است که میرن اونجا کوهنوردی. اونجا از یک ارتفاعی به بالا، ارتفاع 1800 متر، ساخت و ساز ممنوعه. اونجا اراضی ملی و طبیعیه. خود ایشون میگن هر هفته که من میرم توی اون ارتفاع بالا می‌بینم که یک عرصه جدیدی از طبیعت اشغال شده و توش ساخت و ساز صورت گرفته. ببینید، این یک دزدی از بیت المال و عرصه عمومی مشخصه. همه توش مالکیت مشا دارن، همه مردم ایران. یک شخصی میاد این رو مال خودش میکنه، تغییر کاربری میده، توش ساخت و ساز انجام میده در مقابل چشمان عالی ترین مقام جمهوری اسلامی. بعد همون زمینی که تغییر کاربری پیدا کرده توسط قوه قضاییه براش سند صادر میشه، توسط وزارت نیرو بهش آب میدن، برق میدن، شهرداری بهش خدمات میده. شما تو تهران که میرید اون چراغایی که در اون بالا دستا روشنه، همه اینها اراضی ملی و طبیعیه که به صورت غیر قانونی تغییر کاربری پیدا کرده. من نتیجه طبیعی سخنرانی ایشون رو امیدوارم اینطور باشه که از این به بعد حاکمیت جمهوری اسلامی رو درگیرتر و جدیتر با موضوع محیط زیست ببینید. این واقعا اون چیزی که تصور ماست که به خاطر دریافتن اهمیت و جدیت موضوع خشکیدن ایران این جلسه امروز برگزار شده واقعا همین باشه. اما بخش دیگریش اینطور برمیاد که ماه بعد که شرایط دشوارتر میشه، کم آبی قطعا ابلاغ خواهد شد به بسیاری از کشاورزان که دیگه کارشون رو تعطیل کنن. برچیدن چاها و مشکلاتی که به وجود بیاد، همیشه رسانه‌های نزدیک به حاکمیت جمهوری اسلامی گفته باشند رهبری از قبل اینها رو پیش بینی کرده بود، ابلاغ داده بود، اما خب مسئولین متاسفانه آنچنان که ایشون انتظار داشت عمل نکردند. به هر حال این یک دستمایه تبلیغاتی هم خواهد بود که به این شکل بعداً مکرراً استفاده خواهد شد.
با دیدگاه ناصر کرمی، اقلیم شناس و استاد دانشگاه در نروژ آشنا می‌شدید. و نوبت می‌رسه به خبرهای ورزشی از فریبرز قریب.
پرونده هفته 22 لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس عصر یکشنبه با شکست پرسپولیس و صدرنشینی مجدد نفت تهران بسته شد. پرسپولیس در تبریز مقابل تراکتورسازی 1-0 باخت و در رتبه نهم جدول ماندگار شد. تراکتورسازان هم با این پیروزی به رتبه دوم صعود کردند. و تیم نفت تهران 2-1 میهمانش گسترش فولاد تبریز را شکست داد و پرچم صدرنشینی را از استقلال تهران پس گرفت. عصر یکشنبه همچنین فولاد خوزستان در ادامه ناکامی‌هایش در اهواز مقابل پیکان با تساوی بدون گل متوقف شد. در جدول در پایان هفته 22 نفت تهران با 42 امتیاز در صدر ایستاد، تراکتور و استقلال تهران هر دو با 41 امتیاز دوم و سومند و سپاهان و فولاد هم هر دو با 38 امتیاز چهارم و پنجم. رئیس فدراسیون فوتبال ایران تاکید کرد AFC میزبان جام ملت‌های آسیا 2019 را هنوز انتخاب نکرده است. دو کشور ایران و امارات دو نامزد نهایی میزبانی دوره آتی جام ملت‌های آسیا هستند. برخی از رسانه‌های داخلی پیش از این از انتخاب امارات به عنوان میزبان این مسابقات نام بردند. علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال در این مورد به سیمای جمهوری اسلامی گفته:
باز قرار شده که احتمالاً یک گروه 4-5 نفر دیگر ایام عید باز میخوان بیان ایران و نزدیک در واقع باز یک بار دیگه بررسی کنن موارد و استثناها رو بررسی بکنن و گزارش کارشناسی دقیق‌تری رو بدن. این نشون میده که الان به هر جهت که بعضی از رسانه‌ها میگن امارات انتخاب شده، انتخاب نشده.
در لیگ برتر والیبال ایران عصر یکشنبه دور رفت مرحله نیمه نهایی انجام شد که تیان در تهران پیکان در 3 ست شهرداری تبریز را شکست داد و در ارومیه شهرداری این شهر هم با همین نتیجه 3-0 از سد میزان خراسان گذشت. دیدارهای برگشت نیمه نهایی لیگ برتر والیبال چهارشنبه هفته جاری 20 اسفند ماه برگزار خواهد شد. و تیم فوتبال بارسلونای اسپانیا عصر یکشنبه در هفته 26 لالیگا با درخشش و هتریک لیونل مسی با نتیجه پرگل 6-1 رایو وایکانو را شکست داد و بعد از 4 ماه به صدر جدول صعود کرد. صدر جدول پیش از این در اختیار رئال مادرید بود. رئال شنبه شب با شکست 1-0 در زمین اتلتیک بیلبائو فرصت صدرنشینی را برای رقیب سنتیش فراهم کرد و بارسا هم از این فرصت به بهترین نحو استفاده کرد. در حال حاضر در جدول لالیگا بارسلونا با 62 و رئال مادرید با 61 امتیاز اول و دومند و رقابت داغی با یکدیگر برای فتح جام قهرمانی دارند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 30 دقیقه بامداد دوشنبه 18 اسفند ماه است. به بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. بخشی 15 دقیقه که برنامه هفتگی صدای دیگر در اون بیشترین سهم رو داره. اما مسلماً نخست خبرها رو خواهیم شنید از همکارم مینا بهارمست.
با سلام، دوباره اتحادیه اروپا یک تاجر اهل سوریه را به علت خرید نفت از گروه حکومت اسلامی تحریم کرد. به گزارش رویترز، اتحادیه اروپا جورج حساوانی تاجر سوری را به فهرست افراد تحریم شده در ارتباط با حکومت سوریه افزوده و گفته است که او با استفاده از شرکت خود به عنوان واسطه خرید نفت برای دولت سوریه از گروه حکومت اسلامی عمل می کند. جورج حساوانی این اتهام را رد کرده و به رویترز گفته است که اتحادیه اروپا باید دنبال واسطه هایی بگردد که به گفته او نفت را از گروه داعش به طور قاچاق برای ترکیه می خرند. هیئت 5 نفر از کارشناسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ریاست معاون مدیر کل آژانس بامداد دوشنبه وارد تهران می‌شود. بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران به واحد مرکزی خبر گفته است که در نشست روز دوشنبه درباره 2 موضوع انفجارات قوی و انتقال نوترونی مذاکره می‌شود. یوکیا آمانو مدیر کل آژانس در گزارش هفته گذشته به شورای حکام گفت ایران هنوز به سوال‌های آژانس درباره این 2 موضوع پاسخ نداده و به همین دلیل آژانس نمی‌تواند تایید کند که برنامه هسته‌ای ایران کاملا صلح‌آمیز است. آژانس همچنین خواستار دسترسی به همه اطلاعات، اسناد، مواد و افراد مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران است. حسن هاشمی وزیر بهداشت ایران میگوید عده‌ای در ارتباط با وارد کردن آمپول‌های آلوده پیوند قرنیه چشم دستگیر شدند و جزئیات در روزهای آینده اعلام می‌شود. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای هاشمی افزوده که دستور داده است این آمپول‌ها که مصرف آنها در برخی بیمارستان‌ها سبب مشکلات چشمی شده جمع‌آوری شوند و کمیته ویژه‌ای نیز مأمور تحقیق شده است و وزارت بهداشت از آسیب دیدگان حمایت خواهد کرد. روشن نیست که این آمپول تزریقی به نام استین از چه کشوری وارد شده یا عاملان خیدان چه کسانی هستند. رسول دینارون رئیس سازمان غذا و دارو ایران روز شنبه گفته بود در چند روز گذشته به علت تزریق داروی غیر مجاز در یکی از مراکز چشم پزشکی خصوصی 15 بیمار آسیب دیدن و بینایی آنها برگشت ناپذیر است. گزارش حاکی است که گروه حکومت اسلامی داعش به غارت و تخریب آثار باستانی خرس‌آباد در استان نینوای عراق دست داده است. آثار خرس‌آباد به دوران آشور جدید در قرن 8 پیش از میلاد تعلق دارد. مسئولان اداره باستانشناسی عراق به خبرگزاری آلمان گفتند شاهدان عینی خبر دادند که افراد داعش اغلب آثار عتیقه را به غارت برده و بخشی از مکان باستانی را منفجر کردند. همزمان وزارت جهانگردی و آثار باستانی عراق تایید کرده که گروه حکومت اسلامی به تخریب شهرهای باستانی نمرود و حطرا دست داده، اما این وزارتخانه هنوز نمیتواند میزان خسارات را تعیین کند.
سپاسگزارم. خبرها را از مینا بهارمست میشنیدید. برنامه یه هفتگی صدای دیگر در صفحه پخشه و این دومین شانس شنیدن این برنامه است. صدای دیگر کاریست از رویا کریمی مجد. اگر پس از پایان این برنامه روز شما هم به پایان میرسه و به بستر میرید، یادآوری میکنم که مجله رادیو تلویزیونی بامدادی ما صبحانه با خبر رأس ساعت 7 پخش میشه. خدا نگهدار تک تک شما.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد در 10 دقیقه پیش رو میزبان شما خواهم بود تا امروز 8 مارس روز جهانی زن نگاهی کنیم به وضعیت زنان زندانی در ایران. مریم ربیعی زندانی است که 17 سال گذشته رو در زندان قرچک ورامین گذرونده. این روزها وبسایت‌های زنان در ایران نامه‌ای منتسب به اون رو منتشر کردند. مریم در این نامه نوشته: سرم را که بلند می‌کنم سیمین را می‌بینم. او 14 سال است که زندانی است. چشمانش از گریه دیشب هنوز قرمز و پف کرده است. دیشب حالش خیلی بد بود و با صدای بلند داد می‌زد و گریه می‌کرد و می‌گفت نون سنگک با کره می‌خوام. دیروز که به خاطر به دست آوردن 20 دقیقه تلفن دفتر ماموران زندان را تمیز می‌کرد، ماموران سنگک و کره میل می‌کردند. مریم حسین‌خواه، محقق سازمان عدالت برای ایران، در برنامه امروز همراه ماست. خانم حسین‌خواه، آیا شما هم گزارشی از وضعیت زنان زندانی در ایران در اختیار دارید؟
ما بر اساس گزارش‌هایی که از زندان دیزل‌آباد کرمانشاه داریم، بر اساس گزارش‌هایی که از زینب جلالیان، تنها زندانی زن سیاسی که محکوم به حبس ابد هست، به دستمون رسیده. زینب گفته که زمان بازجویی‌هاش تهدید به تجاوز شده، تجاوز جنسی یا تهدید به این شده که با یه مرد دیگه عریانش میکنن و توی یک اتاق میذارن برای اینکه این زیر فشار قرار بگیره و بخواد اعتراف بکنه.
خانم حسین خواه، اونطور که مقامات سازمان زندان‌ها اعلام کردن، به دلیل بازسازی یا تغییر کاربری زندان اوین، تعداد زیادی از زنان زندانی به زندان قرچک ورامین منتقل شدن. زندانی که در ماه‌های اخیر 2 تن از اعضای کابینه حسن روحانی هم به بازدید از اون رفتن و گزارش‌هایی از وضعیت نامناسب زنان زندانی منتشر کردن. من تونستم مصاحبه‌ای داشته باشم با خانم الهام، زنی که 1 سال در زندان قرچک ورامین زندانی بود. با هم بخشی از این گفتگو گوش می‌کنیم. خانم الهام، به نظر میرسه که وضعیت نگهداری زنان زندانی در زندان‌های ایران، به خصوص زندان قرچک ورامین، با شرایط زندانیان عادی دیگه متفاوته. از این تفاوت‌ها برای ما میگید؟
کاملا متفاوته. چیزی که اصلا آدم نمی‌تونه فکرش رو بکنه. باور کنید من تا زمانی که برم اونجا با چشم خودم ببینم، هیچ وقت فکر نمی‌کردم یه همچین جایی واقعا رو زمین هست. ببینید فکر کنید یه سوله خیلی بزرگ، کثیف، تاریک، پر از زن. زنان همشون فقیری، نه غذای درست حسابی، نه آب درست حسابی، آب برای خوردن نیست.
این سوله رو یکم برای ما توصیف کنی، یعنی این سوله به اتاقهای کوچیک تقسیم شده یا نه همون فضای بزرگ در اختیار همه قرار گرفته؟
نه اصلا ببینید، مثل سوله کارگاهی، سوله بزرگ، تختش بلند، فقط دور سوله رو کاملا تختیدن، یعنی اصلا دیواره مردم نیست. همه تخت ها 3 طبقه، تختا رو به شکل یو گذاشتن که مثلا با چیدن تختا یه کابین درست کردن هر کسا رو خودشون، 5 نفر 6 نفر توی کابین هست و وسط فضایی که تو وسط مونده باز دوباره زندانی رو زن با دوره طولهی رو دستی میاد.
تقریبا چند نفر تو این فضا زندگی میکنن؟
این 7 شده داره که من زندان رو برکت تو 7 تا، تو هر کدوم میاندی میشه گفت از 160 تا 200 نفر تغییر فرق میکنه دیگه بعضی روزا.
و این سوله ها هر کدوم چه امکانات بهداشتی داره؟ حمام، دستشویی؟
کدوم 4 تا دستشویی داره، 4 تا همون تمامات جایی که من اونجا بودن، 2 تا تمام کاملا خراب بود. اون یکی 2 تا آبش که کم و زیاد میشد سر و گرم میشد، اصلی آب و اصلی دوشی. بس شوی هم معمولا یکیش خراب بود، ولی اون تکاریگه سالم بودن که حالا وضعیتشون زیاد تعریفی نداشت.
خب یعنی اگه فرض رو بریم بگیریم که 150 نفر توی هر سوله زندگی میکردن، در ازای هر 50 نفر یک دستشویی وجود داشته اونجا.
درسته، بله درسته.
وضعیت مسائل بهداشتی زنان اونجا چطوریه؟ تو شرایطی که شما میگید اونجا آب برای خوردن وجود نداشته، خانم‌ها بهداشت فردیشون رو چجوری اونجا رعایت میکردن؟
آبی که برای حموم یا دستشویی استفاده میشد آب شور بود.
و آیا زندان وسایل بهداشتی مثل نوار بهداشتی و اینجور چیزها رو در اختیار خانم ها قرار میداد؟
دولت که نه، خودشون باید فروشگاه رو به دریه میکردن.
خانم الهام، نگار حائری، وکیلی که خودش مدتی در زندان قرچک ورامین به سر برده، در گفتگو با سایت جرس گفته که در زندان قرچک بچه‌ها هم نگهداری می‌شدن و تنها تفاوت تغذیه این بچه‌ها با سایر زندانیان این بوده که روزهای پنجشنبه به اونها یه دونه شیرنی می‌دادن. شما همین کودکان زندانی رو دیدید؟
بله درسته. نفس بسته برا بود که من بعد اینکه تو انفرادی بودم کاری که همین نگه داشتم، تو روبروی بند 8 بود. یعنی من تو اون زمان من ندیده بودم بچه تو زندان. یعنی بچه های دو ساله که اصلا باور کنید تنها لذتشون فقط بازی تو راهرو سالن بود.
حدودا چند تا بچه اونجا نگهداری می شدن؟
من تقریبا 15 نفر می شدن بچه ها. از دو سال به پایین بعد از دو سال به سیستم می اومده بچه های مادرشون می گرفت.
وضعیت ملاقات زنان اونجا چطور بود؟ آیا خانم ها می تونستن با همسرانشون ملاقات شرعی داشته باشن؟
اونجا که من شنیده بودم از زندانی که اونجا می بودن یکم ملاقات شرعی ها رو خیلی مفصل های خیلی طولانی یعنی مثلا یک نفر اگر تقاضا می کرد کمترین زمانی که بهش می دادن 3 ماه 5 ماه بود. اونم فقط 2 ساعت میتونستم یعنی بعد از 2 ساعت سربازی که جلو سر ما ایستاده بود در میزد که وقت تمام.
و آیا بحث تفکیک جرائم رعایت میشد یا همه زندانیا در کنار هم بودن؟
خب من بنده 1 بر 22 سال به پایینه. حالا فرقی نمیکنه که جرمشون چی باشه. بنده 2 بر کسایی بود که تو زندان مشغول به کار بودن تو واحدهای فرهنگی یا تو کارگاهاشون به مخصوص خیاطی و این چیزا. بنده 3 همه ظلما بود، قتل بود، مواد هر جرمی بود که منم داده بودم بنده 3. بنده 4 دوباره همینطور. 5 و 6 اکثرا کسایی بودن که زندانی های سنگینی داشتن، مثلا 15 سال به بالا یا سنشون خیلی بالا بود.
چه شرایطی برای دختران جوان اونجا وجود داشت؟ اینطور که ما شنیدیم آتنا فرقدانی اعتصاب قضا کرده بود فقط به خاطر اینکه دیگه نمیتونست در شرایط زندان قرچک دووم بیاره و تحمل بکنه اون فضا رو. دختران جوان اونجا چه شرایطی رو دارن؟
تفاوتی نداره که 50 سال باشه یا 20 سال باشه، شرایط برای همه یکسان.
ولی ممکن هستش که دخترای جوان مورد آزار و اذیت زندانی‌های مسن‌تر و با سابقه تر قرار بگیرن؟
بله کاملا.
خب یکم در مورد این شرایط برای ما توضیح میدین؟
یه چیزی که اصلا بین زندانی های اونجا معمولا جا افتاده، من اونطور خودم استنباط میکنم که چون هیچ چیز دیگه ای نیست، کسی که فکر کنیم 15 ساله تو زندانه هیچ چیزی نداره، چیزی داره که سرشو باش گرم کنه، هیچی یه ذره سرشو با این جور چیزا گرم میکنه اونجا.
خانم حسین، خواب به نظر میرسه که الهام خیلی سربسته از ماجرای رابطه بین زندانیان گذشت. آیا شما گزارشی دارید در مورد اینکه زنان زندانی توسط زندانیان دیگه یا ماموران زندان چگونه مورد تهدید و آزار قرار میگیرن؟
خب بر اساس گزارشایی که ما از طریق زینب جلالیان داریم، این زندانی سیاسی هم مورد تهدید قرار گرفته که بهش تجاوز میشه و همینطوری گزارشی داریم که یکی از زندانیان سیاسی مرد کرد و زینب رو تهدید کردن که شما رو با هم دیگه لخ می‌کنیم و توی اتاق می‌گذاریم و میگیریم و خب همه اینا خیلی بار زیادی روی زینب داشته. ولی به غیر از این شرایط زندان دیزل‌آباد هم خیلی بد است و احتمالاً شرایط زندان‌های زنان دیگه هم توی جاهای مختلف ایران. بس گزارش‌هایی که ما از طریق وکیل زینب جلالیان داریم، توی یک سلولی که مثلا گنجایش 3 نفر داره، اینا 7 نفر رو نگهداری می‌کنن. هر 2 روز یه بار زندانیایی که بهادر هم که محکومیتشون رو می‌گذرونن، سلولشون بازرسی میشه، وسایلشون به هم ریخته و توقیف میشه یا مثلا کتاباشون رو پاره می‌کنن. از طرف دیگه اینا فقط روزی نیم ساعت اجازه هواخوری دارن، سلول‌هاشون فاقد کولر یا هیچ وسیله‌ای برای گردش هوا هستش و فروشگاه زندان هم فقط مثلا 3 تا کالا مثل ویفر و چای و ساندیس می‌فروشه و اینا هیچ دسترسی به موارد دیگه ندارن.
خانم حسین خواه، مریم ربیعی از زندان قرچک ورامین نامه‌ای نوشته و این نامه اینطور شروع میشه که گویا صدای مأموری که پشت سر هم یک جمله رو تکرار می‌کنه در بند شنیده میشه. خانم‌ها توجه کنند، آرایشگاه رنگ مو آورده، کسانی که تمایل دارند به بند مشاوره بروند، هیچ کس رنگ مو را با خودش داخل بند نبرد. این گویا جمله‌ای هستش که در ندامتگاه زنان شهر ری یا همون زندان زنان قرچک ورامین از بلندگوها پخش می شده و خانم ربیعی نامشون رو با این آغاز کردن. به نظر شما در زندانی که اینطوری که خانم الهام میگن تقریبا برای هر 70 نفر یک دستشویی زنانه وجود داره، مسئله رنگ مو مسئله مهمی هستش که مسئولان زندان به اون توجه کنن و اون رو در اختیار زنان زندانی قرار بدن؟
در واقع گزارشی که به دست ما رسیده این هستش که زندانیان بیشتر از این که به رنگ مو نیاز داشته باشن، نیاز دارن که به وضعیت سلامتشون توجه بشه. علاوه بر اینکه وضعیت بهداشت توی خیلی از زندان‌های ایران و بخصوص زندان‌های زنان خوب نیستش، وضعیت درمانی و خدمات درمانی که به اینها ارائه میشه واقعا مشکل داره. به عنوان مثال زینب جلالیان همین الان به دلیل ابتلا به یک بیماری چشمی در معرض از دست دادن بیناییش هست و دچار عفونت شدید روده شده، خونریزی داخلی داره، دچار عفونت کلیه شده، ولی نه تنها خدمات درمانی بهش ارائه نمیشه، بلکه حتی اجازه داده نمیشه که با هزینه خانواده‌اش به خارج از بیمارستان منتقل بشه و درمان بشه. و من فکر نمی‌کنم که این شرایط فقط شرایط خاص زینب جلالیان باشه و حتما خیلی از زندانی‌های دیگه هم با این شرایط درگیر هستن. و خب حالا اینکه مسئولین زندان به جای توجه به این مسائل ماجرای رنگ مو رو مطرح میکنن، شاید به خاطر این باشه که بخوان تبلیغ کنن که خب ما داریم توی این زندان به زندانیا همه جور خدمات میدیم از جمله رنگ مو.
خانم حسین خواه، روز 8 مارس رو داریم پشت سر میگذاریم، روز جهانی زنان رو، در این حال به آغاز سال جدید در ایران هم داریم نزدیک میشیم. به نظر شما چه اهدافی رو زنان ایرانی میتونن در سال جدید پیش رو داشته باشن.
ما در عدالت برای ایران امسال کاری که شروع کردیم ثبت یک شکایت از گروه کاری بازداشتای خودسرانه سازمان ملل هستش. این شکایت به طور مشترک از طرف عدالت برای ایران و سازمان بین المللی جبران در انگلستان ثبت شده و خواهان این هستیم که این گروه کاری سازمان ملل در رابطه با بازداشت و حبس زینب جلالیان رأی خودش رو صادر کنه و بگه که این بازداشت و این حبس چقدر با استانداردهای شناخته شده بین المللی مطابقت داره. توی شکایتی که ما ثبت کردیم مستندات و شواهد و مدارک غیرقابل انکاری اومده که نشون میده زینب جلالیان طی یک محاکمه غیر منصفانه به حبس ابد محکوم شده و طی پروسه بازداشت و دادرسیش بارها به شدت شکنجه شده. امیدوار هستیم که با پیگیریایی که انجام میدیم منجر به این بشه که رأی غیرقانونی بودن رفتارهایی که با زینب شده از طرف سازمان ملل صادر بشه و مسئولین ایران موظف بشن که در این زمینه پاسخ خوب باشن. پیگیری وضعیت زندانیان سیاسی از جمله زینب جلالیان از طرف سازمان ملل یکی از برنامه‌های ما برای سال جدید هست.
مریم حسین‌خواه، محقق سازمان عدالت برای ایران، سپاسگزارم که امروز روز 8 مارس روز جهانی زن همراه برنامه صدای دیگر بودی.
من به جای اینکه روز جهانی زن رو تبریک بگم، ترجیح میدم به خاطر تلخی‌هایی که همچنان وجود داره و نابرابری‌هایی که همچنان علیه زنان وجود داره، آرزو کنم که روزی برسه که شاهد تبعیض‌های جنسیتی نباشیم و زنها بتونن حقوق برابرشون رو به عنوان یک انسان داشته باشن.
به پایان برنامه صدای دیگر این هفته رسیدیم. این برنامه رو میتونید ساعت 30 دقیقه بامداد، 6 صبح و 1 عصر روز دوشنبه هم بشنوید. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
پریشون با اون قد و بالا دختر نرو بالا نرو بالا بالا بالا
بالا
دختر نرو بالا
بالا
میفته از بالا
بالا
دختر نرو بالا
بالا
آی پرواز بندر آی خونت بسوزه آی تنات بنده آی خونت بسوزه امسال یه دو ساله که ما دنبالتم خود دینا میدونی به خاطر خواهتم امسال یه دو ساله که ما دنبالتم خود دینا میدونی به خاطر
دنبالتم
خود دینا میدونی به خاطر خواهتم ارسال یه رساله که ما دنبالتم خود دینا میدونی به خاطر
از کارگران درباره کارگران کارنامه دوشنبه ها در مجله شامگاهی
چه چرخ روزگار بازی های قشنگ داره، بازی های قشنگ داره.
شنونده رادیو فردا هستید.